ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان عزیز، امروز دوشنبه 18 بهمن 1400 هجری شمسی برابر 7 فوریه 2022 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. گروه سایبری عدالت علی به رادیو فردا اعلام کرد که بخشی از سامانه‌های زندان قزلحصار کرج را هک کرده و مدارکی را ارائه داده است. مدارکی که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته از جمله شامل فهرست صدها نفر از بازداشتگان اعتراضات آبان 98 و موارد اتهامی آنهاست. این فهرست در برگیرنده موارد اتهامی آشنایی همچون اخلال در نظم، فعالیت تبلیغ علیه نظام، توهین به دو رهبر تاریخ جمهوری اسلامی در فضای مجازی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی است. مصادیق این اتهامات که موجب صدور احکام زندان و شلاق شده از جمله پارک کردن خودرو به صورت مورب در منطقه یافتاباد یا بوق زدن، هو کشیدن و دست زدن و یا تهیه عکس از آتش وسط خیابان عنوان شده است. گروه سایبری عدالت علی فروردین امسال نیز ویدیوهایی را در اختیار رادیو فردا قرار داد که حاوی تصاویری از شکنجه، بدرفتاری با زندانیان و کتک زدن و برهنه کردن آنها، قاچاق مواد مخدر به درون زندان، درگیر شدن ماموران با یکدیگر و همچنین اقدام به خودکشی زندانیان بود. در پی انتشار این تصاویر شماری از مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این رخداد واکنش نشان داده و برخی نیز وجود این بدرفتاری ها در زندان را تکذیب کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات احیای برجام با سفر هیئت مذاکره کننده روز سه‌شنبه از تهران به وین از سر گرفته می شود. این مذاکرات در دور هشتم و پس از روزها گفتگوی فشرده متوقف شد و بنابر گزارش ها هیئت ها برای تصمیم نهایی به پایتخت ها رفته بودند. سعید خطیب زاده میگوید راه حل موضوعات باقی مانده اتخاذ تصمیمات سیاسی از جانب آمریکاست.
موضوعات قابل توجهی همچنان در دستور کار هست که جز در تصمیم‌های سیاسی در واشنگتن گشایشی احتمالاً درش متصور نیست.
پیشتر رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با تایید ادامه مذاکرات در وین گفته بود هنوز امکان احیای توافق هسته‌ای با ایران وجود دارد. دیپلمات‌های ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر یکدیگر را متهم کردند که با پرهیز از گرفتن تصمیمات سیاسی مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات شدند. عالیه اقدام دوست، کنشگر مدنی، روز دوشنبه 18 بهمن به اتهام تبلیغ علیه نظام در فومن بازداشت شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن اعلام این خبر آورده که پلیس امنیت فومن خانم اقدام دوست را با حکم شعبه 2 دادسرای فومن به نیابت از دادسرای اوین در خانه خودش بازداشت کرده است. این کنشگر مدنی که اکنون 62 سال دارد، پیش از انقلاب 57 در ایران آموزگار آموزش و پرورش بود، اما پس از استقلال جمهوری اسلامی اخراج شد و از سال 62 تا 68 به دلیل فعالیت‌های سیاسی در زندان بود. او پس از آن نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی چندین بار بازداشت شد، از جمله 22 خرداد سال 85 در پی حضور در تجمع فعالان حقوق زنان در میدان 7 تیر تهران به همراه شمار دیگری از فعالان حقوق زن دستگیر و به 3 سال زندان محکوم شد. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت خارجه ایران به تندی از دولت بریتانیا به خاطر برگزاری دادگاه مردمی آبان انتقاد کرد. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران خطاب به مقامات دولت بریتانیا گفت لندن را به صحنه تمرکزی در اقدامات به گفته او ضد مردم ایران تبدیل کردند. او گفت که تهران اعتراض جدی خود را در این زمینه به مقام‌های بریتانیا اعلام کرده است. دور دوم دادگاه مردمی آبان طی روزهای گذشته در لندن برگزار شد و در آن تعدادی از مقامات امنیتی از جمله از سپاه پاسداران و نیروی انتظامی اطلاعات تازه‌ای از شدت سرکوب اعتراضات آبان 98 ارائه دادند. در پایان این دور از دادگاه مردمی، دادستانی این دادگاه اسامی 160 تن از مقامات ارشد و استانی جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به عنوان متهم کشتار آبان 98 منتشر کرد.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. انتشار فهرست 160 مقام متهم جمهوری اسلامی به جنایت علیه بشریت از سوی دادگاه بین المللی مردمی آبان. تحلیل آبان ترایبیونال.
ما از این دادگاه های مردمی در چند دهه اخیر شاید 60 مورد داشتیم و این یکی از نمونه های بی‌نظیرش هست.
واکنش خانواده جمشید شارمهد به اولین جلسه محاکمه این شهروند ایرانی آلمانی در جمهوری اسلامی.
الان 555 شخص هستش که در انفرادی هست. نمیدونم اصلا چجوری زنده موندن تو این تمام این مدت با شکنجه هایی که بهش میدم.
سرغمی شدن مجدد آمار رسمی مرگ بر اثر کرونا در کشور. در گذشت ایران شناس برجسته هاشم رضی. صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا می شنوید. در پایان دور دوم دادگاه بین المللی مردمی آبان، آبان ترایبیونال در لندن، همان گونه که در اخبار هم شنیدید، دادستانی آن دادگاه مردم نهاد با انتشار اسامی 160 متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت، از همه به ویژه اعضای نیروهای مسلح، قوه قضاییه و بیت رهبری که مدارک و اسناد بیشتری مشخصاً درباره نقش آن افراد در سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران دارند، درخواست کرده است تا 10 اسفند مدارک و اسناد خود را به دادگاه ارسال کنند. رادیو فردا درباره فرایند دادگاه بین المللی مردمی آبان دیدگاه رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه را جویا شده است.
اگر بخوایم صحنه سیاست ایران رو در یک کلام خلاصه بکنیم، حکومت مشروعیت چه حالا دموکراتیک چه کارکردیش کاملا در اکثریت مردم از دست داده و با زور و زور عریان حکومت میکنه. یکی از نمونه های عملی قساوتبار این زور عریان آبان 98. بنابراین در این صحنه سیاسی ما به دو چیز احتیاج داریم. یکی این که این زور رو در واقع خونسا بکنیم و این نیاز به این داره که اولا در جبهه سرکوبگران ایجاد ترس و تردید بشه و در جبهه مردم ایجاد امید و دلگرمی بشه و این دادگاه هر دو کار رو میکنه. یعنی مردم بی صدا در جای جای ایران احساس میکنن که صداشون شنیده میشه، ظلمی که بهشون شده دیده میشه و شجاعت مدنی که شاهدان دارن گواه همین مسئله است. یعنی واقعا بایستی ما هم از برگزار کنندگان تشکر بکنیم و مهمتر از اون از کسانی که شجاعانه میان و شهادت میدن. ما از این دادگاه های مردمی در چند دهه اخیر شاید 60 مورد داشتیم و این یکی از نمونه های بی‌نظیرش هست که شاهدانی از درون کشور در حالی که اون حکومت همچنان سر کار هست میان شهادت میدن. خب دادگاه های مردمی، دادگاه راسل معروف هست راجب جنگ ویتنام، دادگاه های دیگه راجب ژاپن، ترکیه، آمریکا، اسرائیل و سریلانکا و جاهای دیگه دادگاه های مختلفی داشتیم و این شاید یکی از کم نظیرترینش هست که ما شاهد این شجاعت مدنی هستیم. و این واقعه آبان 98 هنوز وسعتش و هولناکیش رو ما در نیافتیم. ما نیاز داریم همچنان روی این واقعه کار بکنیم از جنبه های مختلف، جنبه های حقوقی، جنبه های تاریخ نگاهیش، حتی جنبه هنری و ادبی پیدا بکنه تا جزئیات مجسم بشه. من خودم خوب به روش تحلیل تجسمی اعتقاد دارم.
آقای علی جانی، در همین ارتباط بر اساس اسناد و مدارک رسیده به دادگاه آبان از سوی 440 نفر که شهادت 219 تن از آنان اخص و راستی آزمایی شده، بنابر بیانیه دادستانی دادگاه آبان، این دادستانی 160 نفر از مقامات جمهوری اسلامی رو به ارتکاب جنایت علیه بشریت طی اعتراضات سراسری آبان 98 متهم کرده. این که اشاره شده در این بیانیه از 440 نفر که شهادتشون شهادت نیمیشون اخص و راستی آزمایی شده، آیا بیانگر اینه که شهود بسیار بیشتری هست و این دادگاه ادامه پیدا خواهد کرد؟
حالا اینکه به این صورت ادامه پیدا بکنه یا نه من اطلاع دقیقی ندارم، ولی اینکه این پرونده گشوده است این رو برگزار کنندگان گفتن، من میخوام رو همین تاکید بکنم که وسعت هولناکی این واقعه رو ما هنوز در نیافتیم. هنوز شاهدانی هستند، چه از کسانی که بهشون شلیک شده شاهد بودن زندان رفتن و چه کسانی که در صف حکومت بودن. ببینید جزئیات که شاید ما کلیات این ماجرا رو قبل از این دو دادگاه هم اطلاع داشتیم، ولی جزئیات هست که به صحنه جان و خون میبخشه و مجسمش میکنه. ببینید مثلا میگه که به بسیجی ها هم سلاح جنگی داده شده بود، این نوجوان ها به مردم شلیک میکردن، یا مثلا این که تو زندان ها چه برخوردی میکردن، مثلا بازداشتی ها باید مثلا صدای حیوانات رو در بیارید، یا مثلا این که هر طور هست جمع کنید، صدا و سیما ممکنه از دست ما در بیاد. ببینید این جزئیات هست. ما خب یک جمله خبری به صورت یک مسئله سرد و خشک میشنویم تموم میشه، ولی این جزئیات هست که این رو به صورت یک بهش گرما میده و ما میتونیم صحنه رو تجسم بکنیم. این فایدهش اینه که اولا ثبت میشه در تاریخ. این دادگاه هرچند دادگاه مردمی است، ولی کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی رو پذیرفتن، جهانی غذایی رو پذیرفتن، هر یک از این 160 خودی نفر از کشور خارج بشن میتونن بازداشتشون بکنن، یا اگر در آینده دادگاه واقعی، یعنی دادگاهی که متهم هم درش حضور داشته باشه شرکت بکنه، مستندات این دادگاه مثل دادگاه حمیدنوری که تریبونال اعدامیان 67 قبلا شبیه همین دادگاه برگزار شده بود میتونه مبنای اون محاکمه قرار بگیره. ولی مهمتر از همه تأثیر سیاسی است که این مسئله داره، یعنی واقعا ترس ایجاد میکنه، تردید ایجاد میکنه، حالا یا بر اساس وجدان انسانی یا بر اساس عقل مصلحت اندیش نیروی سرکوب دستش خواهد لرزید، و از اون طرف شجاعت مدنی ایجاد میکنه برای پیگیری هم جنبش دادخواهی هم جنبش تغییر طلبی. ببینید همین ترس است که امروز سخنگوی وزارت امور خارجه میاد به صلاح سریع موضع‌گیری میکنه، این از انگلستان میخواد که اول خب دولت انگلیس که نقشی در این دادگاه نداره سخنگوی وزارت امور خارجه یا تجاهل میکنه یا واقعا جهل داره بر این که کشورهای دیگه دموکراتیک هستن، این دادگاه ربطی به دولت انگلیس نداره، این یه دادگاه مردمی است، همه مسائلش به صورت خصوصی داره پیش میره. ولی این موضع‌گیری سخنگوی وزارت امور خارجه نشون میده که اون جنبی که مطرح کردیم، یعنی ایجاد ترس و هراس از اینکه این حقایق با این جزئیات افشا بشه، به همین صورت عکس العملش رو در درون حکومت ما میبینیم.
رضا علیجانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی بود در فرانسه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
قتل فجیع یک دختر جوان دیگر در جمهوری اسلامی که گزارشش روز گذشته منتشر شد، بار دیگر افکار عمومی را تکان داده. گزارش‌های دیگری در مورد این جنایت اخیر منتشر شده است. فرشته قاضی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
منا حیدری زن 17 ساله‌ای است که تصویر سر بریده‌اش در دستان قاتل او که از یک سو پسرعمو و سوی دیگر همسر اوست، بار دیگر خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی به ویژه در مورد کودک همسران را به موضوع روز تبدیل کرده است. در سال گذشته گزارش‌های متعددی از خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی در ایران منتشر شد که از آن جمله می‌توان به بریدن سر رومینا اشرفی، دختر 13 ساله تالشی از سوی پدرش، و قتل موبینا سوری، کودک همسر 16 ساله توسط شوهر روحانی و اعضای خانواده‌اش در لرستان، و همچنین برگ باربستن دو دختر نوجوان سیستان و بلوچستانی از سوی خانواده آنها اشاره کرد. سعید مدنی جامعه شناس ساکن ایران به رادیو فردا میگوید
تشویق ازدواج در سنین پایین به ویژه سنین کودکی زیر 18 سال میتونه که زمینه ساز بشه و نقش مهمی داشته باشه. و برخی ویژگی های دیگه مثلا دیده شده که قتل های ناموسی در اون خانواده صورت میگیره که سطح تحصیلات پایینه، فرهنگ حاکم بر خانواده فرهنگ مردسالاره.
داستان اهواز گفته است که قاتل و برادرش که در قتل کمک کرده دستگیر شدند و قطعا به شدت با متهمین برخورد خواهد شد. او گفته علاوه بر بحث قتلی که اتفاق افتاده، گردن زدن این خانم در ملأ عام هم جرم است. قوانین مرتبط با قتل زنان توسط اعضای خانواده همواره مورد انتقاد فعالان حقوق بشر ایرانی است که میگویند این قوانین به هیچ عنوان جنبه بازدارندگی ندارند. بر اساس قوانین ایران پدران قاتل محسوب نمیشوند و در صورت محکومیت در دادگاه حد اکثر به پرداخت دیه و حبس تا 10 سال محکوم میشوند. در بسیاری از موارد هم که قتل ناموسی توسط سایر مردان خانواده صورت می‌گیرد، اولیای دم با گذشت از خون فرزند خود زمینه حمایت از قاتل و آزادی آنها را فراهم می‌کنند.
در مناطقی که قتل ناموسی به عنوان یک رفتار شایع وجود داره، اطلاعات راجع به تبعات حقوقی قتل بسیار بسیار گسترش پیدا میکنه. یعنی دائم خانواده ها و افراد راجع به سرنوشت کسایی که قبلا اقدام به قتل یکی از نزدیکانشون کردن تبادل میشه و چگونگی سرنوشت قاتل روند و چگونگی در واقع مجازات اون مورد بحث قرار میگیره. اطلاعات خانواده ها از راه های گریز قانونی بسیار زیاده و به همین دلیل هم مجموعاً میشه گفت که در بسیاری موارد قتل‌ها با پیشبینی تبعاتش و چگونگی مقابله با اون انجام میشه.
ناموس و غیرت واژه‌هایی هستند که به گفته فعالین حقوق زنان و سرساز خشونت علیه زنان و زمین ساز قتل آنها توسط اعضای خانواده میشوند. به گفته این فعالین در پس چنین واژه‌هایی و از تریبون‌های رسمی خشونت علیه زنان رسماً و به اشکال مختلف تئوریزه و بازتولید میشود. انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده دولت 13 در واکنش به قتل منا حیدری در توییتی نوشته است که یکی چون شهید حجاجی بابت حفاظت از ناموس سر می دهد و دیگری به نام ناموس داعش‌وار جنایت می کند. اشاره او به محسن حجاجی از نیروهای کشته شده ایرانی در سوریه است. سعید مدنی می گوید
با توجه به این که در قوانین جاری راه های گریز از مجازات قتل نزدیکان به میزان قابل توجهی وجود داره، خانواده ها یعنی قبل از این که فقط دست به قتل بزنه با این فرهنگ و این دانش مواجه هستند که میتونن بر اساس قوانین جاری راه گریزی برای خودشون پیدا کنن. قوانین هیچ جنبه بازدارندهی در این ماجرا ندارن. پشتیبانی افکار عمومی در مناطق خاص از این نوع رفتار یعنی قتل ناموسی یه پشتیبانی فرهنگیه. حالا اگر که نظام حکمرانی و حتی ایدئولوژی به اصطلاح رسمی هم این نوع رفتار رو ترویج بکنه یا تأیید بکنه، میشه گفت یه همافزایی عجیبی ایجاد میشه بین فرهنگ عمومی و در واقع ایدئولوژی نظام مستقر که خب میتونه فجایع زیادی به بار بیاره. بنابراین موقعی که نماینده مجلس یا نمیدونم یک مسئولیت بالایی هم در حوزه زنان داره به نوعی تایید میکنه این وضعیت رو، معنیش اینه که ما بعد از این باید همچنان شاهد روند افزایش قتل‌های ناموسی باشیم.
قاتل منا حیدری در اهواز عصر روز شنبه سر بریده همسر 17 ساله خود را در خیابان چرخاند. سعید مدنی از قتل‌های پنهان خانوادگی و قتل‌های آشکار از این دست میگوید.
ببینید قتل‌های ناموسی به دو شکل متفاوت انجام میشه. برخی از قتل‌های ناموسی پنهانی هست و برخی از قتل‌های ناموسی هم نه، ابراز میشه و علنی اعلام میشه. بسته به این که اون خبر، حادثه یا رفتاری که انگیزه قتل ناموسی رو ایجاد کرده چقدر اجتماعی شده باشه، قاتل و خانواده اون ترجیح میدن که اون قتل به صورت علنی ابراز بشه یا به صورت بسیار پنهانی. اگر که اون زن یا گمان در محدوده کوچک مثلا خانواده رخ داده باشه، خانواده قاتل ترجیح میدن که به صورت پنهانی این قتل صورت بگیره و بعد هم ادعا کنن که مثلا مقتول نیستش یا رفته یا پنهان شده یا هر صورت دیگه و اساسا پرونده قتل باز نشه. ولی در مواردی که فرهنگ عمومی محلی هم اطلاع پیدا میکنن از حادثه، مثل این واقعه اهواز، هم قاتل و هم خانواده قاتل و حتی مقتول ترجیح میدن که علناً اعلام بشه که اونها دختر یا همسرشون رو به قتل رسوندن، تا به این ترتیب با خون مقتول حادثه یا خبری که خدشه‌دار کرده شرف آبروی اون خانواده رو پاک بشه و به یه اعتبار دیگه به اعتبار ناموسی اونها پس بده بشه.
در ایران آمار دقیقی از آنچه قتل‌های ناموسی خوانده می‌شود وجود ندارد، ولی پروین ذبیحی فعال حقوق زنان به روزنامه شرق گفته است که طبق رصد او و دیگر فعالان همراه او، 1200 مورد زنکشی با انگیزه‌های ناموسی در کل ایران در 20 سال گذشته اتفاق افتاده است.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
اولین جلسه محاکمه جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی که جمهوری اسلامی وی را به عنوان مسئول گروه تندر به طراحی و هدایت اقدامات تروریستی مرگبار متهم کرده، روز گذشته تشکیل شد. غزالی شارمهد، دختر جمشید شارمهد، در آمریکا در مورد اولین جلسه محاکمه پدرش به رادیو فردا میگوید:
قبل از دادگاه، یعنی البته اسمش دادگاه نمیشه گذاشت، هیچ تماسی با ما نداشتن. طولانی ترین مدتی بودش که با ما تماس نداشتن، از سپتامبر تا الان، یعنی میشه 6 ماه. اصلا نمیدونستیم زنده است، چی شده، کجا هستش، هیچی نمیدونستیم چون هیچ تماسی نمیتونستن بگیرن. تو تماسای کمی هم که قبل از اون میتونستن بگیرن با ما درباره پرونده و اینا هیچ صحبتی نمیتونستن بکنن. ما هیچ کدوم دسترسی به پرونده نداشتیم، وکیلشون دسترسی به پرونده نداشت، وکیلشون رو نتونستن حتی یک دفعه ببینن. این وکیلایی که اجازه دارن به پرونده دست بزنن، وکیلای تسخیری از خود جمهوری اسلامی هستن، فقط بکنم 100 نفر هستن روی لیست هستن، من نمیدونستم، و فقط اونا میتونن دسترسی داشته باشن چون میگن یک کیس امنیتی هستش که امنیتش رو نمونم چی هستش، چون همه چیزا رو به عنوان تبلیغاتی خود جمهوری اسلامی میده بیرون، هیچ امنیتی نیستش توش. بعد ایشون دومین وکیل بودش که روی این کیس گذاشته بودن. اولینشون دبیر دریابگی بود که وکیل روح الله زن بود و براشون حکم اعدام رو گرفت و ایشون رو اصلا نمیخواستیم و سریع از روی کیسش رفت بیرون. دومین کس رو گذاشتن همین رضای دردی زاده است که تا حالا هر کاری کردیم نتونستیم از روی کیسشون برشون داریم. و ایشون بعد از اینکه مادرم یه بار باشون تماس گرفت و گفته شما میتونین شوهرمو ببینین، شما میتونین کجا هستش، میتونین کاری بکنین که با من تماس بگیره، پدرم تماس گرفت و مادرم دوباره بهشون زنگ زد که تشکر بکنه از این کارشون. و تو اون تلفن بودش که با مادرم صحبت کردش، گفتش بله من پرونده شوهرتون رو دیدم، 10 جلد هستش، خیلی طولانی هستش، من نرسیدم اصلا توش رو نگاه کنم، اگه بخوای من کاری براش انجام بدم، وقتی براش بذارم، باید برای من $250,000 بفرستین که من این کار رو شروع بکنم، که یک مبلغ خیلی مسخره زیادی هستش که هیچ ما که ندادیم که بدیم، اگر میخواستیم بدیم به وکیل تسخیری نمیدادیم که با خود جمهوری اسلامی کار میکنه. و قضیه از این بودش و من اینو رفتم بیرونم گفتم و ایشون خیلی از دست من که اصلا این رفتم جای این حرفشون رو گفتم دلخور شدن و دیگه نذاشتن که پدرم حتی با من تماس بگیره، تلفنی بتونه با من حرف بزنه. و بازم چون ما نمیدونستیم که پدرم کجا هستش، چی داره اتفاق میفته، بعد از 6 ماه که تماسی نداشتش و ما تو شبکه ها دیدیم که قرار دادگاهش بشه، مادرم دوباره تصمیم گرفت بهش زنگ بزنه و فکر کنم نیم ساعت قبل از دادگاه بودش که باش صحبت کردش و گفتش بله من دارم باش میرم، کاری نمی کنم. اصلا یعنی انقدر بیخیال بودن، گفتن این دادگاه اصلا مهم نیستش، فقط میریم اونجا میشینیم، انقدر یعنی وکیل نیستش. واقعا نبودم هیچ فرقی نمی کرد، لاغت پدرم میتونست اونجا راحت بشین و نمیدونم یه چیزایی که بهشون دادم امضا نمی کردش. ببینیم یه چیزی که خب خیلی مهم هستش، من پدر من خیلی مریض هستش و نمیدونم اصلا چجوری الان 555 روز هستش که در انفرادی هست، نمیدونم اصلا چجوری زنده مونه تو این تمام این مدت با شکنجه هایی که بهش میدم، با کارهایی که میکنم. اگه فیلم ها و عکس ها رو دیده باشین لباسش گشاد هستش، یعنی وزنش خیلی کم شده، چشماش جوری هستش انگار نمیدونم یا بهش موادی دادن، چیزی بهش دادن، آرام بخشی دادن، اصلا معلوم نیستش، ولی چشماش داره از کاسه در میاد همونجوری که نشسته. این چیزا رو هر کاری هم بکنم، ماسک هم جلوش گذاشتن، اینا رو نمیشد پوشون. و پدر من الان جونش در خطره، ما با روح لعظم دیدیم چی کار کردم.
غزالی شارمهد، دختر جمشید شارمهد در آمریکا. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در مورد اوکراین، رئیس جمهوری فرانسه به مسکو و کیف سفر می‌کند. آنا رایسکایا.
رئیس جمهور فرانسه در پی چند تماس تلفنی با همتای روسش و همچنین رایزنی‌های تلفنی با رهبران آمریکا، بریتانیا، ناتو و اوکراین، دوشنبه به مسکو و از آنجا به کیف سفر می‌کند. در آستانه این سفر، امانوئل مکرون ابراز اطمینان کرد که می‌تواند به کاهش تنش‌ها و رفع تهدید جنگ قریب الوقوع کمک کند. وی افزود هدف روسیه اوکراین نیست، بلکه روشن شدن وضعیت جدید امنیتی مرتبط با اروپا و ناتوست. روسیه از حدود 2 ماه پیش از امریکا و ناتو تقاضا کرد به نگرانی‌های امنیتیش پاسخ دهند و پس از دریافت این پاسخ اعلام کرد تقاضاهای اصلیش از جمله تضمین عدم گسترش ناتو و عقب نشینی نیروهای این پیمان از کشورهایی که پس از جنگ سرد عضو آن شدند رد شده و این وضعیت برای مسکو قابل پذیرش نیست. انتقال نیروهای نظامی روسیه به مناطق هم مرز با اوکراین با سرعت روزافزون ادامه دارد و این نگرانی را برانگیخته که روسیه در صدد حمله به اوکراین است، اتهامی که مسکو بارها رد کرده. دوشنبه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت نباید منتظر پیشرفت چشمگیر در مذاکرات ولادیمیر پوتین و امانوئل مکرون باشیم، زیرا به گفته ای وی وضعیت بسیار پیچیده‌تر از آن است که راه حل آن طی یک دیدار حاصل شود. رئیس جمهور فرانسه در حال معتقد است که در صورت تعامل با روسیه درباره نگرانی‌های امنیتیش توافق برای پرهیز از جنگ در دسترس است که رئیس جمهور اوکراین نیز اعلام کرد احتمال دستیابی به راه حل دیپلماتیک بیشتر از درگیری نظامی است. یک شنبه وزیر خارجه اوکراین گفت هنوز تحقق سناریوهای آخر زمانی دور از ذهن است و وزیر دفاع اوکراین تأکید کرد کیف متعهد به آتش‌بس در شرق اوکراین است و در این شرایط بسیار بعید است روسیه به اوکراین حمله کند. این در حالی است که مقامات آمریکایی بارها هشدار دادند که روسیه می‌تواند از بهانه ساختگی برای حمله به اوکراین استفاده کند. یک شنبه جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت حمله روسیه به اوکراین میتواند همین فردا یا شاید هم طی چند هفته آینده آغاز شود و یا ممکن است روسیه در عوض مسیر دیپلماسی را برگزیند. لیستراس، وزیر خارجه بریتانیا، در تویتر نوشت اقدامات روسیه در تضاد با انکار برنامه ریزی برای حمله به اوکراین است. وزیر خارجه بریتانیا که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا نتوانست هفته گذشته نخست وزیر این کشور طی سفر به اوکراین همراهی کند، پنجشنبه همراه با وزیر دفاع به مسکو و کیف می رود. روسیه در این حال گفت این دیدار هنوز تحت بررسی است. سفیر روسیه در بریتانیا هشدار داد، چنانچه لندن به تهدید خود برای تحریم محافل نزدیک به کرملین از جمله ضبط اموالشان در لندن عمل کند، ضربه جبران نپذیری به روابط دو کشور وارد میکند. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، که سفر وی به روسیه و اوکراین برای هفته آینده برنامه ریزی شده، دوشنبه گفت تلاش کشورهای غربی بر آن متمرکز است که نیازی به تحریم روسیه نباشد. اما به گفته وی، در صورت حمله به اوکراین، روسیه با تحریم‌های بسیار گسترده و سخت روبرو می شود. موسکو کشورهای غربی را به تشدید تنش‌ها متهم می‌کند و هشدارها نسبت به وقوع جنگ احتمالی را تبلیغات ضد روسی خوانده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آمار رسمی مرگ بر اثر کرونا در ایران مجدداً سه رقمی شده است. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
سویه جدید اومیکرون در تمام ایران در حال چرخش است و همزمان با افزایش شمار شهرستان‌ها به رنگ قرمز کرونایی که تاکنون به بالای 120 مورد رسیده است، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت تاکید می‌کند که موج ششم کرونا آغاز شده و تا دو یا سه هفته دیگر وضعیت وخیم‌تر و ایران به پیک موج ششم خواهد رسید. همزمان روز دوشنبه 18 بهمن ماه دکتر مسعود یونسیان دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کشوری میگوید اگر به طور ناگهانی بیماران سرریز شوند، کنترل و مدیریت بیماران و بیمارستان ها را از دست میدهیم. نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونای استان تهران نیز میگوید هر روز 10 تا 15% با افزایش موارد مبتلا روبرو هستیم و پیش بینی میکند که اوج موج ششم کرونا در ایران در اسفند ماه خواهد بود. به همزمان برخی از بیمارستان ها از بازگشایی مجدد و ایجاد بخش های کرونایی خبر دادند. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا نیز میگوید روند بستری ها همچنان رو به افزایش است و همچنین با اشاره به روند رو به افزایش بستری کودکان در بخش مراقبت های ویژه بر آمادگی و گسترش تخت های کودکان در بیمارستان های اطفال و بیمارستان های عمومی تاکید میکند. شمس‌الله نوری‌پور فوق تخصص کودکان و رئیس بیمارستان کودکان مفید نیست میگوید مراجعات بیمارستانی در دو هفته اخیر به ویژه در دو سه روز اخیر چندین برابر افزایش داشته و به همین نسبت میزان بستری کودکان نسبت به ماه گذشته بیشتر شده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت در حال حاضر 120 شهرستان در وضعیت قرمز، 153 شهرستان در وضعیت نارنجی، 167 شهرستان در وضعیت زرد و فقط 8 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. رنگ‌بندی‌های کرونایی در ایران تاکنون بر اساس آمار بستری شدگان صورت گرفته است. متخصصان بارها از این نحوه تعیین وضعیت کرونا به دلیل دقیق نبودن برآوردهای آن در خصوص وضعیت واقعی کرونا انتقاد کرده و خواستار بازنگری در این شیوه شدند. مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ضمن رد محدودیت‌های سراسری و عمومی در پیک جدید هنوز هیچ تصمیم قطعی را نگرفتند و تصمیم گیری درباره نحوه اعمال محدودیت‌ها را بر عهده مسئولان استانی گذاشتند. در همین رابطه روز دوشنبه 18 بهمن ماه سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از تمدید دو هفتهی محدودیت‌های اعلامی هفته گذشته خبر داد و گفت وزارتخانه کشور و بهداشت مأمور شدند تا برای مراسم روز 22 بهمن ماه شکل جدیدی از راهپیمایی را طراحی کنند و درباره مراسم اعتکاف گفت صرفاً در شهرهای غیر قرمز کرونایی با 20% ظرفیت مساجد برگزار خواهد شد. با شیوع و گسترش سویه جدید اومیکرون، پزشکان و کارشناسان نسبت به موج ششم هشدار داده بودند و خواستار محدودیت‌های بیشتر قبل از بحران و سرعت بخشیدن به برنامه واکسیناسیون و تزریق دوز سوم واکسن به شهروندان شده بودند. با این حال بنابر آمار خود وزارت بهداشت ایران آمار تزریق دوز سوم در ایران پایین آمده است، امری که باعث نگرانی جامعه پزشکی است. دکتر کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن در گفتگو با رادیو فردا:
سینوفارم سه دوزی هست و هنوز یعنی واکسیناسیون اون در ایران تکمیل نشده و دوز یادآور که چهارم هست تقریبا میشه گفت در ایران انجام نشده و این 20% هم که دوز سوم رو دریافت کردن در واقع میشه گفت این نشون دهنده این است که 80% مردم دیگه ما همچنان مقاومت زیادی در مقابل این سویه ندارن. به همین دلیل هست که ما داریم میبینیم در ایران برخلاف کشورهای دیگه اونچنان که داره افزایش آمار مبتلایان بالا میره، به همون نسبت هم ما داریم آمار مرگ و میر بالاتر و بستری بیشتری رو شاهد هست.
در روزهای گذشته همزمان با اختلاف نظرها درباره نحوه کنترل موج ششم کرونا در کشور، مقامات و مسئولان بهداشتی درباره افزایش انفجاری آمار بستری ها تا چند هفته آینده هشدار میدهند و تنها راه کنترل آن را تزریق دوز سوم واکسن از سوی شهروندان اعلام کردند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
الفحدیث ها مجدداً در خصوص لزوم اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح شدند. شهریار سیامی.
مرداد 1368 همه پرسی برای رأی به قانون اساسی بازنگری شده جمهوری اسلامی. آمار حکومتی میگوید بیش از 97% شرکت کنندگان به این قانون اساسی رأی مثبت دادند و میزان مشارکت هم 54% واجدین شرایط برای رأی دادن اعلام شد. موارد عمده تغییر قانون اساسی، افزایش اختیار رهبر و تغییر ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه و حذف سمت نخست وزیری و انتقال اختیاراتش به ریاست جمهوری و همینطور افزایش اختیار شورای نگهبان بود. ولایت مطلقه فقیه تا به امروز مورد نقد است و در این قانون اساسی ولی فقیه به کسی پاسخگو نیست و پاسخگویی او به مجلس خبرگان هم روشن و واضح نیست.
با حذف پست نخست وزیری، اختیاراتی که در دست نخست وزیر بوده است محول شده است به رئیس جمهور.
مورد دوم یعنی حذف نخست وزیری، منتقدانی داشت از جمله میرحسین موسوی نخست وزیر وقت.
این مسائل نباید بگیم هیچ روزی نبوده.
حالا محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که توسط آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تعیین شده میگوید بعد از 40 سال و اندی باید در بعضی از ساختارها بازنگری کنیم. آقای باهنر ایده جمهوری دوم را مطرح میکند. سالها پیش هم درباره بازنگری قانون اساسی صحبت‌هایی شد. محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی، سه رئیس جمهور قبلی قوه مجریه، خواستار تغییر قانون اساسی و اعطای اختیارات بیشتر به رئیس جمهوری بودند.
مبانی خوبه، یه جاش باید شفاف بشه. اومده ها باید کاملا شفاف بشه. ببینید قانون اساسی که بخواد دائما تفسیر بشه قانون اساسی نیست. الان 177 اصل داریم، بالای 156 تا تفسیر داریم.
اما در عوض در طول این سالها صحبت از حذف ریاست جمهوری و انتخاب رئیس دولت توسط مجلس یا همان نظام پارلمانی به میان آمد. حتی آقای خامنه ای هم در سال 90 به آن اشاره کرد.
اگر یک روزی در آینده های دور یا نزدیک، که احتمالاً آینده های نزدیک چنین چیزی پیش نمیاد، احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، مثل که در بعضی از کشورهای دنیا معموله، هیچ اشکال ندارد، میتوانه این رو تبدیل کنه نظام جمهوری اسلامی، این خط هندسی رو به این خط دیگر هندسی، تفاوتی نمی کنه و از این قبیل.
هرچند 8 سال بعد نظام پارلمانی را تلویحاً رد کرد.
نظام پارلمانی هم که یکی از دوستان گفتن اینا بحث شده مفصل، اینا رو ما تو اون مجلسی که برای بازنگری قانون اساسی بود مفصل بحث کردیم و به این نتیجه که امروز هست رسیدیم. نظام پارلمانی مشکلاتش بیشتر از برای ما لااقل بیشتر از نظام ریاستی است. به هر حال پس من در ساختار مشکلی نمیبینم.
اما حالا صحبت‌های آقای باهنر نشان می‌دهد که ایده جمهوری دوم نه نظارت بر عملکرد ولی فقیه و نه تغییر ولایت مطلقه فقیه است و حتی حذف ریاست جمهوری هم مد نظرش نیست. به گفته این سیاستمدار اصولگرا این موارد اصول غیر قابل تغییر جمهوری اسلامی هستند. او اما از ایجاد مجلس دوم و 4 حزب قانونی صحبت کرده است. مجلس دوم مشابه آنچه در آمریکا و بسیاری از دیگر کشورها وجود دارد. به عبارتی تأسیس مجلس سنا که در قانون اساسی مشروطه هم وجود داشت اما بعد از انقلاب حذف شد. حالا میگویند مجلس شورای اسلامی نمایندگان قومی، محلی و غیر حرفه‌ای دارد که نمیتوانند برای مصالح ملی کشور تصمیم بگیرند و فقط در پی منافع صنف یا محلی هستند که به نمایندگیش انتخاب شدند. مجلس دوم پیشنهادی احتمالاً شبیه مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود، اما با نمایندگان بیشتر. چهار حزب قانونی هم احتمالاً متشکل از اصولگرایان میانه رو، تون رو و اصلاح طلبان میانه رو و تون رو خواهند بود. آقای باهنر گفته اگر رهبر جمهوری اسلامی متقاعد شود، این بازنگری برای جمهوری دوم انجام می شود. حالا باید دید رهبر جمهوری اسلامی متقاعد می شود که ایده جمهوری دوم را به مرحله بازبینی و همه پرسی بگذارد یا نه. شهریار سیامی، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در آستانه فستیوال بین‌المللی فیلم برلین این روزها فیلمی ایرانی روی پرده سینماهای آلمان رفته است. همکارمان شهرام میریان.
فیلم قصیده گاوه سفید سال پیش در چنین روزهایی به بخش مسابقه اصلی جشنواره برلین راه یافت و با 14 فیلم به رقابت پرداخت. موضوع این فیلم درباره قانون قصاص و اعدام در جمهوری اسلامی است و یکی از کارگردانانش بهداش سنایی ها میگوید پرونده های بسیاری را در خصوص موضوع اعدام مطالعه و بررسی کرده و از مجموعه آنها تنها یک پرونده الهام بخش او در ساخت فیلم قصیده گاوه سفید بوده. این سینماگر ایرانی درباره نام این فیلم هم گفته آنچه روشن است از گاو به عنوان یک سمبل و نماد در فیلم استفاده شده و یکی از برداشت‌های آن هم می‌تواند قربانی شدن باشد. نمایش این فیلم در سینماهای آلمان در رسانه‌های این کشور هم بازتاب یافته و روزنامه بیلد از جمله می‌نویسد مینا ساکن تهران است، پس از اعدام شوهرش بابک به جرم قتل مجبور است سخت کار کند تا مخارج زندگی خود و دختر کوچک ناشنوایش را تأمین کند. به نوشته روزنامه بیلد این فیلم به طرز چشمگیری نشان می‌دهد که چگونه زنان در ایران کنونی از محدودیت‌های اجتماعی رنج می‌برند و عملاً زنان بدون شوهر و سرپرست از حقی برخوردار نیستند. یا شبکه تلویزیونی شمال آلمان هم درباره فیلم قصیده گاوه سفید می‌نویسد مینا دور از انتظار احضاریه‌ای از دادگاه دریافت می‌کند که تنها در صورت همراهی با یک مرد می‌تواند به این دادگاه مراجعه کند. پدرش مریض است و مینا همراه با برادرش وارد دادگاه می‌شود و در نهایت در می‌یابد شوهرش بابک سال پیش در بیگناهی اعدام شده و مجرم اصلی کس دیگری است.
ما همسر مرحوم بابک پارسا هستیم؟
بله.
به هر حال اشتباهیه که پیش اومده و ما از این بابت خیلی هم متاسفیم. البته که هیچ چیز جای همسر و برادر شما رو پر نمی کنه، ولی حتما خواست خدا بوده.
شما اگه بازم اعتراض داری باید بری دیوان عالی شکایت کنی. از من میشنمی خودتو خستنم.
فیلم قصیده گاوه سفید پس از آلمان قرار است در سینماهای شماری از کشورهای اروپایی هم اکران شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
هاشم رضی، ایرانشناس و پژوهشگر برجسته، امروز در 87 سالگی درگذشت. به این نزدیک 60 سال پیش فرهنگ نامهای اوستا را در 3 جلد منتشر کرد. دانشنامه 5 جلدی ایران باستان، گنجینه اوستا و ترجمه و شرح وندیداد از کارهای دیگر اوست. هاشم رضی برای آشنایی با واژگان اوستایی و سانسکریت نزد محمد رضا جلالی ناینی به آموختن زبانهای باستانی پرداخته بود. در زمینه ادبیات فارسی انتشار دیوان زهیر فاریابی و از کارهای بزرگش اثر 25 جلدی تاریخ ادیان را میتوان نام برد که تاکنون 7 جلد آن منتشر شده است. آیین مهر، دانشنامه ایران باستان در 5 جلد، گاه شماری و جشنهای ایران باستان، زرتشت، پیامبر ایران باستان، آیین پر رمز و راز میترایی، آیین زروان، حکمت خسروانی و بسیاری از کارهای دیگر از هاشم رضی به یادگار مانده و نسل ایران پژوهان قرار گرفته است. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا، رأس هر ساعت.